بسم الله الرحمن الرحیم. یک رشته علمی پیچیده دقیق از زمان ائمه طاهرین پایه‌گذاری شده که بزرگان از علمای شیعه از زمان غیبت صغرا تا الان این دانش رو، این علم رو تدوین کردن و به نظر میرسه که برای تدوین این رشته از علم زحمت بسیاری کشیدن. چند تا از کتاب‌های بسیار مهم این رشته از قدیمی ترین ایام تا الان عبارت است از رجال نجاشی. رجال کشی، رجال شیخ طوسی، جامع الرباط اردبیلی، رجال بحر العلوم، قاموس الرجال آیت الله شوشدری، که اینا بعضی ها شدود 20 جلده. معجم الرجال آیت الله العظمای خویی، رجال مامقانی. به انضمام اسانیدی که حدود 40 سال آیت الله العظمای بروجردی برای به وجود آوردنش، پدید آوردنش زحمت کشیدن. این کتاب هایی که نام هاشون رو شنیدید، کل رجال روایات شیعه رو بررسی کردم که اگر این روایت با 8 نفر، با 9 نفر، با 10 نفر از امام صادق نقل شده، از امیرالمؤمنین نقل شده، که این 10 نفر، 8 نفر رو میگن رجال حدیث، اینا کیان؟ کجاییان؟ چه موقعیتی دارن؟ از نظر عدالت، وساقت، تقوا در چه مرحله‌ای هستن؟ چون این مسئله هم در صحت روایات و هم در قوی بودن روایات و همین که روایت قبول بشه یا نشه مؤثره. درسته که کتاب شریف کافی 10 جلدش نزدیک به 17,000 روایت داره، مخصوصا روایات 7 جلد فقهش اینطور نیستش که مراجع شیعه از قرن 3 به محض اینکه روایتو دیدن فتوا دادن. این نیست. برای یه روایتی که میخوان فتوا بدن، چون اعمال چند صد میلیونو میخوان گردن بگیرن، رجال روایتو بررسی میکنن تا به یقین برسن فتوا بدن. از همین مقدمه شما توجه بفرمایید که برای حفظ این دین، یعنی مکتب اهل بیت، چه زحمات سنگینی تحمل شده. این که شما در رساله مثلا یه مرجع تقلید مهم میبینید در یه مسئله فرموده احتیاط واجب این است که این عمل انجام بگیره، چرا میگه احتیاط واجب؟ چرا صریحا فتوا نمیده؟ چون یه ایرادی در رجال روایت یا در یک کلمه روایت به نظرش رسیده که این روایت شاید جا افتادگی داشته باشه. شاید وقتی امام صادق این مطلب رو فرموده، یه مأمور ساواک بنی عباس تو جلسه بوده، اون لحاظ شده. وقتی به یقین کامل نمیرسه فتوا نمیده، میگه احتیاط واجب که مقلد من اگر دلش بخواد این مسئله رو به فقیه دیگه مراجعه بکنه، راه براش باز باشه. معلوم کتابایی که اسم بردم که 8-9 تا بود، حالا این کتابا که بالای 100 کتابه، از 100 دانشمند، فقیه، روایت شناس، رجال شناس، کل این کتابا بی استثنا یه راوی رو به عنوان راوی روایات امام باقر و امام صادق اسم میبرند، بررسیش کردن، از قرن 3 تا الان تمام فقهای شیعه، تمام رجالیون شیعه گفتن این راوی بنابر میزان خودشون عدل، ثبت، ثقه، با همه وجود قابل قبوله و با اطمینان قلبی به روایات اون میشه تکیه کرد. عنایت فرمودید این راوی چقدر عظمت داره، چقدر مقامش بالاست، چقدر مورد تأیید و محبت و لطف امام باقر و امام صادق بوده که ائمه ما به او 100% اعتماد داشتن و به مردمم میگفتن هر چی از قول ما نقل کنه یا هر فتوایی بده بپذیرید، قبول بکنید. اسم این راوی محمد ابن مسلم. ایشون میفرماید، من همه این مقدمات رو گفتم به خاطر اینکه روایتی که میخوام ازش نقل بکنم با جان و دل شما دیگران غیر شیعه اگر شنید قبول بکنه. محمد ابن مسلم میفرماید خدمت امام باقر، خدمت امام صادق عرض کردم یبن رسول الله، من مخالفین شما رو، مخالفین مدرسه شما رو، مخالفین مکتب شما رو همه جا میبینم، خیلی در عبادت سخت کوشند، در عبادت حالت خشوع دارن، از نماز و روزه و قرآن خوندن خسته نمیشن، پر عبادت میکنن. یبن رسول الله، امام باقر، امام صادق، اینا از این زحمتی که در عبادات میکشن بهره‌ای هم میبرن، پاداشی هم نصیبشون میشه. امام صادق فرمودن مثل ما اهل بیت، مثل یک خانواده است در امت موسی. یکی از افراد این خانواده 40 شب دعا کرد، دعاش مستجاب شد، حاجتش برآورده شد، گرهش باز شد، مشکلش حل شد. اما یکی دیگه از این خانواده 40 شبش گذشت، دعاش به نتیجه نرسید، مستجاب نشد، گره زندگی موند. خب این دعا کننده خیلی تعجب کرد که اون فرد خانوادمون خوب داشت مستجاب شد، مشکلش حل شد، ولی چرا پروردگار عالم به من محل نذاشت؟ چرا به من توجهی نکرد؟ گیر من کجاست؟ اومد پیش حضرت مسیح، گفتش که داستان ما از این قراره، یکی از خانواده ما 40 شب دعا کرد و کارش درست شد و مشکلش حل شد و گرهش باز شد، ولی مال من نه. تو برای من دعا کن. یه پیغمبر اولوالعزم، 4 پیغمبر اولوالعزم، تو برام دعا کن. امام صادق، امام باقر می‌فرمان بلند شد و اون طهارت مربوط به عبادت دین خودش رو، مثلا وضو، حالا مثل ما بوده یا جور دیگه بوده نمیدونم، امامم توضیح ندادن، وضو گرفت، نماز خوند. پیغمبر اولوالعزم الهی دست به دعا برداشت، خطاب رسید: مسیح، این دعا مستجاب نیست. این آدم که 40 شب دعا کرد و بعدم به تو مراجعه کرد که دعاش تقویت بشه، مستجاب. این اگر بیشینه اینقدر دعا کنه، زاری کنه تا سرش بره و دو تا دستش پراکنده بشه، استخوناش، مفصلاش، رگاش پراکنده بشه، من خدا، یعنی قدرت بی نهایت، دعاشو مستجاب نمی کنم. چرا؟ چون این آدم از غیر راه درست داره دعا می کنه، مسیر غلطه، این دعا به من نمی رسه، دعا می ره جای دیگه. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دعا تباه میشه و اونم اینه که این آدم در نبوت و پیغمبری تو شک داره، نه قبولت نداره، با شک داره که آیا این پیغمبر هست واقعا یا نه. قبولش بکنیم به عنوان نبی یا نه. عیسی ابن مریم بهش گفت: مرد حسابی، تو در قلبت نسبت به نبوت من مشکل داری؟ خدا داره خبر میده، دعات مستجاب نمیشه. منم که برای دعا کردم، دعای منم مستجاب نمیشه. اینو دقت بفرمید، روایت خیلی مهمه، نکات بسیار ریزی داره روایت. بعد امام ششم میگه به عیسی التماس کرد: دعا کن، خدا این شک رو از قلب من برطرف کنه، این کار خود من نیست. مسیح دعا کرد، خدا نظر کرد، شک از قلب این آدم برطرف شد. حالا برو دعا کن، دعات مستجاب. رفت دعا کرد و دعاش هم مستجاب شد. محمد ابن مسلم، اونهایی که با ما مخالفن، اونایی که در غیر طریق ما هستن، اونایی که وابسته به مکتبی غیر مکتب اهل بیتن، در عبادت، در نماز، در احیا، در روزه، در حج بکشن خودشون و اعمالشون سودی برای اونها نداره. برم سراغ یه روایت دیگه. روایت از وجود مبارک رسول خداست، تو معتبرترین کتاب ها نقل شده. اگر شخصی عمر دهر، من نمیدونم دهر چقدره، آقا یه وقت پیغمبر میگفت از عمر زمان آدم تا روز قیامت، اینو نفرمودن. اگر کسی عمر دهر بین رکن و مقام، مقام ابراهیم و رکن بیت، شبها رو تا صبح عبادت کنه، تمام عمر ده رو روزه بگیره تا پوستش به استخونش بچسبه، بدون قبول امامت، ولایت از امیر المؤمنین، قیامت با صورت به جهنم میره. یعنی امت من به پایین، دینتون رو از کی میگیرین؟ یه دونه دین درسته، یه دونه، اونم دین امیر المؤمنینه. دینهایی که بعد مرگ پیغمبر ساخته شد و ادامه پیدا کرد، زمان بنی امیه ساخته شد و زمان بنی عباس ساخته شد و بعد هی دین ساخته شد، دین ساخته شد تا رسید به این روزگار. دین وهابیت ساخته شد، داعش ساخته شد، النصره ساخته شد. قبلن 72 تا دین با انگ اسلام اختراع شد، ولی بعدن هی اضافه شد، اضافه شد، دینهای عجیب و غریب. دین صحیح فقط دین علی ابن ابی طالب، بقیه دینا باطله. یعنی عمل کننده به اون دین، دینش در قیامت قبول نخواهد شد. یه روایت دیگه، اینم از زیباترین روایاته. یا عربی نمازخون، روزگیر، آدم خوب، اومد پیش پیغمبر مدینه، گفت آقا من یه نفر، خودمو میگم، شبانه روز به صورت واجب 10 بار میگم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه مستقیم تو، مستقیم یعنی استوار، پا بر جا، قوام، خدایا راه پا بر جا، راه مستقیم تو به من بنمایان، اهدنا در یه لغت یعنی به من ارائه کن، به من بنمایان. این که من شبانه روز 10 بار به صورت واجب میگم اهدنا الصراط المستقیم، راه تو به من بنمایون، این راه چیه؟ پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود صراط مستقیم این. همه چی رو برای ما روشن کردن، همه چی رو برای ما بیان کردن. 23 سال من به بقیه روایاتش کار ندارم، روایات چند هزار روایته، یه دونه نی، دوتا نی، سیتا نی، ستا نی، ولی من خودم برخوردم، بهتون نمیگم رفتم 200 کتاب و ورق زدم، نه، اهل این حرفا نیستم، نمایش نمیخوام بدم، اما کتب غیر شیعه رو دیدم، کتب شیعه رو دیدم، تفاسیر غیر شیعه رو دیدم، تفاسیر شیعه رو دیدم، نیاز داشتم، نه برای منبر تنها، چون میخواستم بنویسم، غیر از این که میگم بنویسم. این دیدنا بالاخره نزدیک 130 جلد کتاب رو پدید آورد. این دیدنا توی مدارک بسیار مهم غیر شیعه، روایی تفسیری، مدارک شیعه، مدارک حدیثی و مدارک تفسیری دیدم که 23 سال، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، برای اینکه امت راه رو گم نکنن، برای اینکه امت گول نخورن، برای اینکه امت فریب دیگران رو بعد مرگ پیغمبر نخورن، 23 سال یه روایت رو پیغمبر هی تکرار کرد. یکی هم بهش نگفت آقا 50 دفعه گفتی، 100 دفعه گفتی، 200 دفعه گفتی، مکه گفتی، تو سفر گفتی، مدینه گفتی، خب گفتی، شنیدیم دیگه، حفظمون شده. هیچکی نگفت، نبایدم بیادبی میکرد میگفت. 23 سال فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. این کلمه هم که قبل از فائزونه، این ضمیر جمع منفصل، علمای علم ادبیات عرب میگن ضمیر جمع منفصل یا ضمیر مفرد منفصل دلالت بر انحصار داره. 23 سال گفت یا علی تو و پیروان تو، یعنی اونایی که دینشون رو از تو گرفتن، اونایی که به تو اقتدا میکنن، اونایی که دنبال روی تو هستند، فقط اینا در دنیا و آخرت رستگار. فقط من قضاوتی در حق دیگران ندارم، در مقام داوری هم نیستم، من همین کلمه رو میخوام بگم که پیغمبر برای این که بعد خودش امت تا قیامت راهو گم نکنه، گول نخوره، فریب نخوره، کلا سرش نره، دنیا و آخرتش برباد نره، راهو معلوم کرد. جلسه کردن، گفتن تا علی ابن ابی طالب با این حکومت بیعت نکنه، حکومت سرپا نمیشه. امیرالمؤمنین بیعت نکرد. شما در فقه ما میدونید جلوی قبر امام نماز خوندن باطله، جلوی قبرش. به ما میگن علی ابن ابی طالب 25 سال اومد مسجد اقتدا کرد به دیگران. خب عزیز من، کسی که مقدم بر علی قرار بده خودشو، چه در نماز چه در حکومت، همه چیش باطله، نمازام باطل بوده. جلوتر از قبر نماز باطله، به خود امام حی که 23 سال پیغمبر معرفیش کرده، راه خدا اینه، صراط مستقیم اینه، بر چی بیعت کنه؟ اگرم به زور وادارش کنید به بیعت، بیعت باطله، بیعت زوری. بیعت اختیاری و با اراده درسته، اما اینکه طناب بندازید به شانه یه نفر نمیاد بکشینش و بیارینش، بعد یه حلقه دورش بزنین طبق نوشته هاتون، این حلقه رو تنگش کنید، دستشو هل بدین بخوره به دست یکی دیگه، این بیعت که شرعی نیست عزیز دلم، این بیعت اجباری باطله. این دلیل بر این نیست که امیرالمؤمنین دیگران رو تأیید کرد و تصدیق کرد، همین که زوری شده یعنی تأیید نمی کنن، یعنی تصدیق نمی کنن. گفتن حالا که این گونه شد بازوهاشو قطع کنیم، اول بریم سراغ ابن عباس. تر هم دادن اومدن خونه ابن عباس، گفتن علی رو رها کن بی کنار، تنهاش بذار، پول سنگینی آماده کردیم بهت بدیم. گو کی میگه؟ گفتن رئیس دولت. گو رئیس دولت خودش با من صحبت بکنه، رئیس حکومت اومد پیش ابن عباس گو پول فراونی میخوام بهت بدم. گفتش که جناب رئیس، این پول مال خودته، یعنی کارکرد بازوته، مال تجارته، کارخونه داری، این پول مال کیه؟ اگه پول مال خودت نیست مال کیه؟ اگه مال بیت الماله که بیت المال اختیارش دست امام معصوم، مال تو نیست به ما بدی، مال ماست. اگر پول مال خودته ما نیازی به پول تو نداریم، اگه پول مال مؤمنین مملکته کدام مؤمنی راضیه که میلیارد پولشو بیاری بدی به من؟ کدام مؤمن؟ الان 10,000 تا مؤمن، 100,000، 100,000، 200,000، 1,000,000، 20,000,000، 40,000,000، 10,000 نفر میان یه پولی رو توی بانک میذارن، بانک 100 میلیارد پول 10,000 نفر رو میده به یکی، اونم حالا یا نمیدوزه، نمیخوره، نمیبره، اختلاس نمیکنه، با این 100 میلیارد کار میکنه، هزار میلیارد گیرش میاد. ما بعد این 10,000 نفر رو صدا کنیم بگیم آقا پولای شما 10,000 تا رو ما دادیم به یه نفر، دادیم به یه نفر 100 میلیارد، حالا تبدیل شده به 1,000 میلیارد به جیب زده، راضی هستیم؟ کی راضیه؟ اعلام کنه. این اقتصاد اسلامه یا اقتصاد ابلیسه؟ گو پول مال مردم مؤمنه، پول مردم که به ما نمیرسه. برو، من اهلش نیستم، من دینم انقدر ارزونی که به پول تو بفروشم، من دین فروش نیستم. نتونستن یاران واقعی او رو از او جدا کنن، این هم یک مسئله. حالا میریم سراغ روایات. روایات دو بخش، خیلی جالبه. یه بخش روایات رسول خدا و ائمه طاهرین در روایاتشون همه اهل بیت و مجموعاً میگن که راه اینه، امام اینانند، تعیین شده های از جانب پروردگار اینانند. یه روایاتی داریم که از پیغمبر تا امام عسگری نقل شده فقط ویژه امیرالمؤمنینه. یه دونشو من از مهمترین مدارک اهل سنت براتون نقل میکنم. خیلی این روایت عجیبه. کجاست این روایت؟ در مناقب اختب خارزمی که از علمای قبول اهل سنت، قابل قبول اهل سنت، در فصل ششم کتاب صفحه 37. باور کنید مردم، خدا منو به این روایت هدایت کرد، من از تا حالا این روایت رو ندیده بودم. بالای 50 سال منبر میرم و تو کتابا شنو کردم، من این روایت رو تا حالا ندیده بودم. اینو دیروز دیدم، اونم هدایت پروردگار بود. فقط اختب روایت رو با سند نقل میکنه، میگه من از فلانی، او از فلانی، فلانی فلانی، سلسله سند رو نقل میکنه تا میرسه به آخرین رجل روایت، عبدالله ابن عمر. این آدم داره روایت رو نقل میکنه، برای من بوتون آرمه است، کتاب اونم مورد قبول کلشونه، خودش هم از علمای بزرگه. من متنشو بخونم. عبدالله ابن عمر میگه سمعت رسول الله، عبدالله ابن عمر بعد کشته شدن عثمان نه با امیرالمؤمنین بیعت کرد، نه با امام مجتبی بیعت کرد، نه با حضرت سید و شهدا بیعت کرد، نه دعوت ابی عبدالله رو برای رفتن به کربلا قبول کرد، نهایتا تو 90 سالگی از ترس جونش اومد تو استانداری مدینه با حجاج ابن یوسف بیعت بکنه. به حجاج گفتن کی داره میاد؟ وقتی وارد اتاق شد حجاج خودشو مشغول کرد به خوندن و نوشتن، یه مدتی این 90 ساله رو معطل کرد، بعد سرشو بلند کرد، میشناختش، آدم دقلی بود. گفت کی هستی؟ گفت پسر خلیفه عبدالله ابن عمر. گفت بر چی اومدی؟ گفت بیعت. گفت میبینی که دست من مشغوله؟ پاشو دراز کرد، گفت با پام بیعت کن. هر کی از اهل بد رو برگردونه، هر که گریزد ز خراجات حق، بارکش قول بیابان شود. نوش جونت. کف پای حجاج رو بوسید و رفت. این نقل میکنه، این مهمه که این روایت رو این نقل میکنه. سمعت رسول الله، با دو گوش خودم شنیدم، و قد سئل به ای لغت خاطبک ربک لیلة المعراج، با چه زبانی یا رسول الله، با چه تون صدایی، با چه آهنگی تو این صداها خدا شب معراج با تو صحبت کرد؟ اون تون صدای خدا رو بر ما بگو، آهنگ صدای پروردگار رو بر ما بگو. فقال خاطبنی به لغت علی ابن ابی طالب، خدا با صدای علی با من حرف زد، خدا با آهنگ صدای علی با من حرف زد. و فعل همانی ان قلت، به من الهام شد از محضر مقدس پروردگار بپرسم، یعنی اجازه باطنی بهم داد. یا رب خاطبتنی انت ام علیون، تو داری با من حرف میزنی تو این معراج، یا علی داره با من حرف میزنه؟ کدوماتون؟ پیغمبره با عزیزترین موجود هستیه با، داره به خدا میگه برام معلوم نیست صدای خودته یا صدای علیه. فقاله یا احمد انا شیئون، حبیب من یه حقیقتم، یه حقیقت بی نهایت، که لا کل اشیا، مثل هیچ حقیقتی نیستم، تکم. قل هو الله احد، تکم. لا اقاس و بناس، منو با مردم حتی صدامو مقایسه نمی کنن. ولا اوصف بالاشیاء، منو با عناصر عالم خلقت وصف نمی کنن. تکم. خلقتو که من نوری، خیلی عجیبه، من نوری، نمیدونم، مات موندم. نمیگه من تو رو از نور آفریدم، عنصر وجودی تو نوره، میگه خلقتو که من نوری، تو رو از نور خودم آفریدم، نور اختصاصی. و خلقتو علیان من نورک، خلقت نوری تو اضافه داشت، از اضافه خلقت تو علی رو آفریدم. و طلعتو علا سرائر قلبک، من به تمام رازهای درون تو الان توجه کردم که در باطن تو چه میگذره. تو عرش داره میگه و تو معراج توجه به رازهای باطنت کردم. فلم اجد فی قلبک، در دلت نیافتم چیزی رو، احب و الیک من علی ابن ابی طالب، دیدم محبوب ترین حقیقت در قلب تو علیه. فخاطب تو که به لسانه، با آهنگ صدای او با هات حرف زدم. چرا؟ کیما یطمئنو قلبک، برای اینکه تو مهمونی من معراج آرامش پیدا کنی. با صدای علی، با صدای علی پیغمبر آرامش پیدا میکرد. حالا اگه آدم شیعه علی باشه، اقتدا کننده به علی باشه، عاشق علی باشه، قیامت از چه آرامشی برخوردار خواهد شد خدا میدونه. با صدای علی پیغمبر آرامش پیدا میکرد. زهی سلطان بحر و بر، علی ابن ابی سریر ملک را سرور، علی ابن ابی طالب، ولی خالق داور، وصی نفس پیغمبر، شفیع عرصه محشر، علی ابن ابی طالب. اگر خواهد زند برهم به دست قدرتش یک دم زمین و افلاک و هفت اخدم، علی ابن ابی طالب. شبی رفتم به میخانه، کدوم میخانه؟ اونجایی که شراب طهور میدن، سقاهم ربهم شراباً طهوراً. شبی رفتم به میخانه، گرفتم یک دو پیمانه، ز دست ساقی کوثر علی ابن ابی وقتی امرو دیدن نمازش ناتمام تو محراب افتاده خون از فرقش میپاش بچه‌هاشم تو خونه شنیدن جبرئیل داره ناله میزنه یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفی بچه ها و مردم ریختن کنار مهران تو این گیر و دار ابن ملجم و دستگیر کرده بودن اووردن کنار مهران یه نگاهی به او کرد فرمود آیا من بد امامی برای تو بودم حسن جان ببرش که مردم آزارش ندن فدای محبت و عاطفه میخوان زیر بغلشو بگیرن ببرنش خانه میبینن دیگه طاقت را رفتن ندونه یه گلیمی رو بردن شانش و امام مجتبی گره دوتا مچ پاش و ابی عبدالله گره آروم خوابوندمش رو گلیم محمد انفیه امام مجتبی و ابی عبدالله و قمر بنی مشه سر گلیمو گرفتن تا دو قدمی خونه یه نگاه به امام مجتبی کرد بابا منو زمین بذار این دو قدمو خودم بیام زینب منو به این حال نبینه دخترم منو به این حال نبینم همه اون دخترایی که دیدن زیر بغل تو گرفتن آروم آروم دارن میانن تو اتاق همه اینا گودالو نگاه کردن دیدن حسین داره دست و پا میزنه